خود بانک ها به عنوان وثیقه قبول میکردن و ما باقی 10% رو هم سرمایه گذار سفته میداد یا به هر حال یه ضمانتنامه های رو تامین میکرد. پس یکی از مشکلات تامین منابع ارزی. حالا اضافه شده به این مسئله تامین ارزی یه موضوعات دیگری، شرکتی هست، عمده شرکت هایی که الان دارن فعالیت میکنن به این نتیجه رسیدن، در اواخر فروردین یا اردیبهشت ماه اومدن رفتن برای ثبت سفارش. تا شهریور ماه ثبت سفارش انجام نمیشد، شهریور ماه اومدن ثبت سفارششون رو انجام دادن، حالا اومدن رفتن برای تو صف تخصیص ارز قرار گرفتن. وقتی که رفتن تو صف تخصیص ارز قرار گرفتن، خب اون موقع ارز 40 تومان بود، 40000 تومان بود، بر مبنای 40000 تومان رفتن منابع ریالی خودشون رو تامین کردن، آوردن که بریزن به بانک. یه دفعه ارز نیمایی رفته کنار، ارز آزاد اومده شده 66000 تومان، 67000 تومان. حالا با این 67000 تومان دیگه پول نداره که بیاد ما بقیه این رو تامین بکنه، بنابراین چون نمیتونه ارزش خرید ارز رو تامین کنه، دوباره برو اول صف. این هست که میگم واقعیته، برو اول صف دوباره وایستو تو نوبت، 3 ماه دیگه وایستو تخصیص صورت بگیره، بعد از 3 ماه دیگه تخصیص صورت گرفت دوباره بیا برو. 20 روز مدت زمانیه که برای شما گذاشتن که شما تامین ریال بکنید. خب تو این 20 روز نمیتونی کار کنه، دوباره برگرده بره تامین ریال بکنه تو این موقع. پس اینم یکی از مشکلات دیگه. البته مشکلات دیگری هم وجود داشت و داردم الان.
آقای مددی یه سوال بپرسم، الان ما تو حوزه های مختلف، حالا میایم هم نسخه کوتاه مدت میدیم، سوال بعدیم از آقای بهرمن همین هستش، اگه بخوایم نسخه کوتاه مدت بدیم، اگه نسخه میان مدت بدیم، اگه نسخه بلند مدت بدیم، میتوانیم حالا یک سری از مشکلات رو برطرف کنیم و یک سهمی رو، یک سرعتی رو، یک موضوع رو جلو ببریم. الان اگر بیایم حالا با کمک هم به هم پیوستن این حلقه هایی که دارین اشاره میکنید، بانک ها، بخش خصوصی، نگاه دولت، همه اینها در کنار هم قرار بگیره، فکر میکنید که انرژی های تجدیدپذیر میتوانند حل موضوعات و مشکلات حالا که ما راجبش صحبت کردیم رو در حوزه ناترازی در کوتاه مدت حل کنند؟
اصلا چاره حل مشکلات ناترازی ما الان در مدت کوتاه فقط تجدیدپذیره، چیزی دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. تجدیدپذیر، یک دونه نیروگاه تجدیدپذیر در مدت حالا مثلا 10 مگاوات در مدت 3 ماه به اصطلاح نتیجه میده، ولی شما وقتی که بخواید بیاد بره یه نیروگاه حرارتی درست کنید 3 سال باید زحمت بکشید، با اگر پولش هم وجود داشته باشه، ارزش هم وجود داشته باشه. من در مقدمه عرایزم عرض کردم کشورهای دیگه هم برای رفع ناترازی خودشون از تجدیدپذیرها استفاده کردن، ما چاره جز از تجدیدپذیر نداریم. بنابراین برای رفع این ماجرا باید اولا دولت اعتماد سازی بکنه. یکی از موارد عدم اعتماد موجود اینه که برخی از سرمایه‌گذاران میگن که حالا یکی از اقدامات اینجوری عرض کنم، یکی از اقدامات مناسبی که در سال 1402 شروع شد همین بازار بورس سبز بود که
یک مددی فرصت توضیح دادی.
بله، که یک انگیزه خوبی به سرمایه‌گذاران داد. انتظار هستش که برای اینکه این بازار گسترش پیدا بکنه، یک، دولت در بازار دخالت نکنه، دوم اینکه افزایش ظرفیت بده برای خرید تجدیدپذیرها تا سرمایه‌گذارا با انگیزه بیشتری بیان تو این زمینه، یعنی سهم صنایع رو از خرید تجدیدپذیرها اضافه بکنه.
من جنبندی رو حتما از مصدر شما خواهم گرفت راجع به انرژی‌های تجدیدپذیر، نسخه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که می شود درمان کنه حداقل برخی از مشکلات این حوزه رو.
که ما همین امروز اگه قانون بهبود مثمر فضای کسب کاری که تو کشور ما دیگه از قبل از سال 90 عملیاتی و اجرایی شده، اگه خوب اجرا کنیم، بخشی از مشکلات امروز تمام سیستمای تولیدی کشور برطرف خواهد شد که متاسفانه نمیدونم به هر دلیلی مقابله میشه با این مقابله میشه. یک، دو، عبور آرام و سالم از تحریم ها. اینو ما خیلی راحت با جسارت هم گفت. ما چرا فکر میکنیم FATF مزاحم برای ما نیست؟ ما کشوری مثل چین، کشوری مثل روسیه، مگه تحریم نداره؟ ولی FATF نداره، مشکلات شر میکنه. ما امروز مشکل داریم تو این قضیه. میگیم 55 میلیارد یورو تزریق میکنیم، 3% رو تبدیل میکنیم به 13%. به چه صورت باید داشته شیم؟ ما قاعدتا بس روانسازی رو در بخش مالیمون ایجاد کنیم. اگر نکنیم هزینه های ما میره بالا و سرمایه‌گذار خارجی، یا سرمایه‌گذاری خارجی که میگیم منظور سرمایه‌گذاری های ایرانیان مقیم خارج از کشور، هموطنان ما، تمایل دارن بیان رو بخش معدن. بخش معدن تامین کننده در واقع نیاز تجدیدپذیرها سر آتی، کوبالت، مس کجا میخواد تامین بشه؟ نیکل تو سرزمین ما وجود داره، ما چرا روش سرمایه گذاری نباید بکنیم؟ خب وقتی که داریم ما باید این کار رو بکنیم. دنیا روکتش برمیگرده رو ما. کشور عربستان یک استار زده تو مسائل معدنی خودش، برنامه‌ریزی کرده حجم ثروتش رو تو بخش معدن از 1.3 تریلیون دلار به 2.5 تریلیون دلار ظرف 3 سال بکنه. حقش میتونه، چون اراده کرده، میدونه نتیجه میگیره. کشور ما بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری خارجی تو منطقه است، چون ظرفیتش رو داره. بهترین چهارمین کشور تو دنیا از نظر سرمایه‌گذاری رو بخش معدن. این یک فرصته.
یک دقیقه و 30 ثانیه جمع‌بندی.
من مطمئن هستم ما به 13% میرسیم، اما باید ساختاراش رو آماده بکنیم. ساختاراش هم به صورت سند کامل ارائه شده. ما یه شورای راهبردی داریم، درست توی متولی بخش معدن داره اداره میکنه، ما هم در درونش هستیم. تمام ضعف‌ها در اونجا دیده شده، تمام برنامه‌ها دیده شده، اما با نگاه دولته. اینا عملیاتی و اجرایی بشه. بخشایی که نظارت در به اصطلاح مزاحمت در بخش حکمرانی در بخش معدن میکنن، این بخشا بایستی مسائل و رویکرداشون عوض بشه تا ما بتونیم طرحایی که امروز در اختیار دولت هست، پهنه ها، محدوده های معدنی، بیاد واگذار بشه به بخش خصوصی. مطمئن هستم ما سال دوم برنامه هفتم توسعه میتونیم نقشش رو کاملا لمس بکنیم در اقتصاد کشور.
متشکرم آقای بهرمند. 2 دقیقه و 30 ثانیه آقای پورجولا، جمع‌بندی هر آنچه که باید صورت بگیره و مورد توجه قرار بگیره.
من در زمینه سوال شما که فرمودین ما چیکار بکنیم که با سرمایه کمتر به رشد بالاتر برسیم، یک راهکارش رو عرض کردم خدمتتون، راهکاری که به اقتصاد دانش بنیان فکر میکنه، راهکاری که ارزش افزوده بالاتر داره. اگه شما شرکت های بزرگ دنیا رو از هولوش 20 سال پیش، اون مثلا 15-20 شرکت اول رو نگاه کنید و با الان مقایسه بکنید، یک تغییر پارادایمی بینشون اتفاق افتاده. اون تغییر نگاه از یک نگاهی که منابع رو، شرکت هایی که بر پایه منابع بودن و شرکت هایی که بر پایه خلاقیت نیروی انسانی هستن داخلش هست، که این نقش اقتصادی که ارزش افزوده داخلش بالاتر از ارزش افزوده که نیروی انسانی ایفا میکنه نشون میده. یه راهکار دومی هم داره، بحث استفاده از شرکت های SME ها، شرکت های کوچک مقیاس. ما الان طرحهای بزرگی داریم که به دو دلیل روی زمین مونده. یکی این که به قولی خب اگر کشور موانع سرمایه‌گذاری حجمش برطرف بشه، انشالله هم که برطرف میشه و میتونیم که اون سرمایه‌گذاری بزرگ انجام بدیم، ولی تا زمانی که نشده یه راهکار دوم هم داره. یه راهکار دوم اینه که شما بیاین و وقتی که نمیتونید سرمایه عظیم جذب بکنید، روی شرکت‌های ابعاد مینی، مثلا مجتمع‌های مینی، به جای اینکه یک پالایشگاه بسازید، مینی پالایشگاه بسازید. البته این تجربه جهانی موفقی هم در یک دهه اخیر پشت سرش داره. کشور چین یکی از نمونه‌های موفق ساخت این مینی مجتمع‌ها یا مجتمع‌های کوچیکه که اولاً سرمایه‌های خرد رو میتونه به خودش جلب کنه. و سرمایه‌های مردم، سرمایه‌های کوچیک صندوق‌ها. ثانیاً زنجیره تأمینش داخل کشور به راحتی انجام میشه. ما خیلی طرح‌ها داریم که میگن فلان کمپرسورش، فلان پمپش، فلان مبدل بزرگش باید از کشور از خارج تامین میشه و انجام نمیشه و همین باعث شده که یک طرحی 15 سال روی زمین بمونه. و اگر شما این طرح رو شیکونده بودین به مثلا 10 تا طرح کوچکتر که هم میشد با سرمایه خرد انجام بشه و هم میشد با زنجیره تامین داخلی انجام بشه، چند برابر تا الان سودآوری داشتین و اون سرمایه کم مردم رو هم روی کار آورده بودین. یه مسئله دیگه هم من بحث صندوق نوآوری رو دارم که صندوق نوآوری طرح‌های بسیار خوبی داشته مثل طرح لیزینگ، ولی الان سرمایه‌اش مناسب این حجمی که اقتصاد دانش بنیان ما داره، هم بحث صندوق نوآوری، هم اون سقفی که برای در اقتصاد دانش بنیان طرح توسعه اقتصاد دانش بنیان گذاشتن، اینها مناسب حجم سرمایه‌گذاری که ما می‌خوایم نیست.
آقای مددی 2 دقیقه پایانی، جمع‌بندی حضرت عالی.
به مقام معظم رهبری رشد 8% رو با مشارکت مردم هم تعریف کردن. من میخواستم ببینم واقعا در زمینه مشارکت دادن مردم تو کشور چه برنامه ریزی شده، صورت گرفته. قاعدتا وقتی مقام معظم رهبری میگن یه سیاستگذاری رو انجام میدن، باید بقیه اجزای دولت بیان برای تحقق این سیاست برنامه ریزی بکنن و مردم رو، حالا که اینجا بحث مردم پیش اومده و مشارکت مردم، باید مردم رو وارد عرصه این میدان بکنن. یکی از بحثایی که هست به هر حال باید مشابقهای صورت بگیره برای اینکه مردم، قطعا ببینید سال آینده ما با قطعی برق مواجه خواهیم بود. اینی که شعار داده میشه میگن که حالا 30,000 مگاوات سال آینده ما کسی رو میتونیم تامین بکنیم و اینها، من فکر میکنم که این قضیه تحقق نخواهد پیدا کرد، نه به این میزان. البته یه مقداری تحقق پیدا میکنه، نه به این میزان. بنابراین باید صدا و سیما و بقیه اجزای جامعه و دولت و بانک ها اینا همه بشتابن به این که مردم بیان مشارکت بکنن، حداقل این که با توسعه نیروگاه های، نه نیروگاه، پنل های مگا کیلوواتی بتونن پشتبون های خودشون رو، سقف خودشون رو، ادارات دولتی قانون دارن، قانون تکلیف کرده 20% رو باید شما از تجدیدپذیرها تامین کنید. چرا تا حالا اقدام نشده؟ اگر دولت میخواد خودش بیاد پنل وارد کنه، چون الان ما شنیدیم که میخوان پول بدن بانک ها، بانک ها بیان پنل و اینجور سا وارد بکنن ده اینجور سا، خب این رو بیاید ازش استفاده بکنید، مردم رو مشارکت بدید، وام بدید، این اجناس رو میخواید تحویل مردم بدید، این اجناس رو به عنوان وام بدید به مردم و مردم بسیار بیان واحدهای خودشون رو مجهز بکنن به پنل‌های خورشیدی. انشالله بتونیم از ناترازی ها بخشی بکنیم.
ممنونم آقای مددی، ممنونم آقای پورجولا، خیلی متشکرم آقای بهرمن از حضور هر سه بزرگوار در استودیوی گفتگوی ویژه خبری و مثل همیشه سپاسگزارم از همراهی خوب شما. خدا نگهدار.
امام کاظم علیه السلام قله بلند شرافت، فضیلت و کرامت است. هنوز هم صدای رسایش در سراسر تاریخ تنین انداز است. هنوز هم قامت مبارکش به بلندای آسمان حقیقت است و در راستای عشق و تکریم والایی به استواری صخره‌ها میماند و شکوه کوهساران. به راستی کدام تصویرگر میتواند آن جبین مطهر را به تصویر درآورد و کدام شاعر میتواند قصیده سرای خورشید هفتمین باشد؟ او باب الحوائج، معبد رازها و قبله نیازها و پناه نیازمندان و درماندگان است. او بزرگ مردی است که صبرش طاقت از کف دشمن میرو بود و حلمش ستمگران را به خشم وامی داشت. شهرت علمی امام موسی کاظم علیه السلام در زمان خلافت مهدی عباسی بالا گرفت. وی چون ماه تمام در آسمان فضیلت و تقوا و دانش و رهبری می درخشید. مردم گروه گروه پنهانی به دو روی می آوردند و آتش معنوی خیش را به وسیله آن سرچشمه فیض ازلی فرو می نشاندند. امام موسی بن جعفر علیه السلام افزون بر این که با اقشار گوناگون جامعه، راویان حدیث و جویندگان دانش اهل بیت علیهم السلام ارتباط سودمندی برقرار کرده بود، شاگردان ویژه‌ای را پرورش داد که هر کدام از معرفت و حکمت بهره‌مند بودند.
زندگانیم شدم سیر، می کشم آه نفس گیر، تنها و بی کس و غریبم، شم همدمم این گل زنجیر. حسین حسین عزیز زهرا، چرا گفتم حسین؟ چون که خدا همون سیاه‌چال روز و جدش رو میخوایم گریه میکرد برای جدش و اسارت هم نجامش. ای وای دیگه برام نمونده نایی، خسته شدم از این جدایی، غیر دشمن کس ندارم، آه ای رضا جانم کجایی؟ رضا 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 جان، رضا 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 نمردیم برات آقا جان، رضا 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 جان، رضا رضا. ای وای ساحتم شده جسارت، به جد من شده احانت، توسط یه عده بیرم تنم شده پرد جراحت. حسین حسین عزیز زهرا، زیارت قبول ظاهرا حسین. ای وای خدا میدونه حال و روزم، مثل یه شب دارم میسوزم، خدا میدونه حال و روزم، مثل یه شب دارم میسوزم، گوشه زندون غریبی جان، چشامو هی به در میدوزم. رضا 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 آقا جان، رضا 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 رضا. ای وای قوی میونه دل نشسته، این نانجیب دستامو بسته، کی میونه دل نشسته اینا نجیب دستامو بسته این مردک پست یهودی استخونامو برشکسته رضا 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 جان رضا 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 ای وای با این مصیبت سیاه چال میفته یاد من به گودال با این مصیبت سیاه چال میفته یاد من به گودال به یاد او شهید بی سر که تشنه بود ریزه پر و بار حسین حسین عزیز زهرا حسین حسین ای وای از زندگانیم شدم سیر می کشم آه نفس گیر تنها و بی کس و غریبم شم هم دمم این گل زنجیر حسین حسین عزیز زهرا حسین چرا گفتم حسین چون که خدا همون سیاه‌چال روزو جدشو میخوایم گریه میکردن جدش و اصالت هم جانش ای وای دیگه برام نمونده نایی خسته شدم از این جدایی به غیر دشمن کس ندارم آهی رضا جانم کجایی رضا 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 جان رضا 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 نمردیم برات آقا جان رضا 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 جان رضا رضا ای وای ساحتم شده جسارت به جد من شده احانت توسط یه عده بیرم تنم شده پرد جراحت حسین حسین عزیز زهرا زیارت قبول ظاهرا حسین ای وای خدا میدونه حال و روزم مثل یه شب دارم میسوزم خدا میدونه حال و روزم مثل یه شب دارم میسوزم گوشه یه زندون غریبی جان چشامو هی به در میدوزم رضا 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 آقا جان رضا 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 ای وای قمی میونه دل نشسته اینا نجیب دستا دستام و بسته، ولی میون دل نشسته، اینا نجیب دستام و بسته، این مردک پست یهودی استخونام و برشکست. رضا 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 جان، رضا 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 رضا. ای وای با این مصیبت سیاچال، میفته یاد من به گودال، با این مصیبت سیاچال، میفته یاد من به گودال، به یاد او شهید بی سر که تشنه بود میزه پر و بار. حسین حسین عزیز زهرا، حسین
ابن حجر دانشمند اهل تسنن و شیخ سلیمان قندوزی می نویسند موسی کاظم وارث علوم و ارزش‌های پدر و دارای فضل و کمال او بود. موسی بن جعفر در پرتو عفو گذشت و بردباری فوق‌العاده‌ای که در رفتار با مردم نادان از خود نشان داد کاظم لقب یافت. در زمان او هیچ کس در معارف الهی و دانش و بخشش به پایه او نمی رسید. سلام بر نام معطر و زیبایش، سلام بر مزار با صفایش و بر دستانش، آنگاه که برای نیایش و راز و نیاز به درگاه یزدان می گشود.